آن هم برخی از این آرایشگران که ادعا می‌کنند نان‌آور خانه هستند به گونه پنهانی در خانه خود کار می‌کنند که به گفته خودشان سطح عایدشان به مراتب کم شده است.
تشکر از همراهی شما. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در واکنش به سپری شدن 1000 روز از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بار دیگر بر حمایت از دختران تاکید کرده. در ادامه واکنش ها سفارت بریتانیا برای افغانستان گفته که زنان و دختران افغان 1000 روز فرصت های یادگیری را از دست دادند. گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران موجی از حملات راکتی و تیاره های بی سرنشین را بر اردوی اسرائیل به روز پنجشنبه انجام داد. این پس از آن است که در حمله هوایی اسرائیل یک فرمانده ارشد این گروه کشته شد. مراسم حج امروز در مکه آغاز شد. زائران فردا راهی عرفات می شوند و رقابت های فوتبال جام ملت های اروپای 2024 و میزبانی جرمنی امروز در شهر منشن آغاز می شود. تشکر از همراهیتان. 6:30 به وقت افغانستان برمی گردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. من امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن و بزار لطفتان خوش باشن.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می‌نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می‌نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زن آدادخواهی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنا پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدید هایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگرد داشتم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشیم در خانه دارم. ما بارها تهدید شدیم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم، فعالیت مکتبها توقف داده شده، مکتبهای آنلاینی که وجود داره، من همچنین یکم صنف هشت مکتب بود، تمام مکتب آنلاین کردیم، از گوشی همراهش درس میخونم. درست است مکتبهای آنلاین جواب سرد نداشته باشند، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم نیست که اونا سوادشان، ظرفیتشان، علمشان پیشرفت کنند. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشند. یک زمانی اگر دوباره موقع شرام میکنن اینا سنفایل کانلان خوندن امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سخت نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن به دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن و بورس ها ثبت نام بکنم تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنم. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخت است. من هفته یک جلسه اگر حالتم بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان نداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میخوام خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه ای است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیتم ادامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در حد حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه را از خانه خود آغاز کرده بودم. پس من با همه این مبارزه کرده میتونم گفتم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلح های مستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، ما در نهی تمام دختر خانم‌ها و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم، ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشه، مثلا پود خدمت شستم.
شما خو مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتری که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش به فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا در هتل دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعدادی متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشتشمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعدادم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت هم کارهای ما با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و بیرون از افغانستان مصروف کار بود زندگی خود هستن.
در امی ارتباط چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارن؟
در اوائل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجالدار است و اوجا سوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور رو به سوسه است، به خاطر از اینکه اونجا سوجا بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان را نداشتم ولی پسانا با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، بکشور پاکستان مهاجر شدم. ولی از این که من نتانستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتانستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیت پیدا میشه پشت خانه این جلب میایه تنها کاری که من میکنم موقعیت من چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردن، فعال حقوق زن هستن و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنن، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چی تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیت کار میکردیم، در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با گروه های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالش هم خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان در آمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با من یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم، دیگه متاسفانه اکثریتشون در آمدن. ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام معنا راضی هستیم، به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش هم میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است. ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در ایالت افغانستان بهتر میگذینه یک قدم میتونن خواب بکنن بیاییم اونجا کار بکنن. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواییم فعالیت داشته باشیم امنیت. ما میخواییم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشان رو بشنوه و هیچ کسی حق اونا رو برشان نخواه مونده و حقشان رو برشان نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میکنم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باران برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را تمام خواندم متاسفانه، بعد از او چون دوره مجاهدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود تا سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد من تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد ناقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و من مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم البته.
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
من بعد از این که صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور من موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. من دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه من دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول من کار رسانه‌ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستمی ازی که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خیلی وقت به پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنید؟
دقیقا آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده‌ام رو دوست داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جان مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسلک قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم، به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برام و یک تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاس بمانم. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ای را با آموزش پیش رفتیم، چهار سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم چهار کلمه ازش یاد گرفتیم، مرد به خرسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفاتری که ما ترنینگ هایی را که سپری کردیم، تمام بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانستان هم گرفتین، کیها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقاً اگر بگویم که هیچ کس با موافق نبود که من ژورنالیسم رو به روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط که نداریم برسان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت متراجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره پس تحمل نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور می دادم شب و سخت انتخابای خودم می کردم. در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب می کنیم رشته ها را و هر کدام شکم یاد کنیم. وقتی من روزنامه نگاری را انتخاب می کردم، پدر جانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است. اگر می خواهی انتخابش بکنی، من اجازه کار کردن برات نمی دم. من بلند کردم طرف شون سعی کردم من انتخابش می کنم، ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موافقت نداشتن. ما با مسئله افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشته رو انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد، در من هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلس کنی ها شدن از من، همه شوکه شدن که تو چرا انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور، بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره است، 360 نمره. من وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیدگاه پدرجانم و از دید همه. گرفتن 308 نمره بسیار کار و دشوار بود در امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه‌نگاری را انتخاب کرده بودم و این صدقانه پدر جان و از من ناراحت هم شده بودن که با این نمره که میتونستی پزشکی بخونی چرا روزنامه‌نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدر جان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه‌نگاری بخونم یک روزنامه‌نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
حالا که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده ایستاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر ازی دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه هزار روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و همه ای که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه بر تمامشان از خانه درس بخوانند. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیا برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشت این عبر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانن، دخترایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارن، از طریق کلامسالایشون که تحصیل کرده هستن، صدا پیش میبرن تحصیلات خود، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانای سوختگی بدن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و از روز که امروز از دست دادن جبران بکنن. فقط من توصیه که برشان دارم این است که فرصت از دست نکنند، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. و قول عبدالرحمن خان میگفت که خلق و زور خدای زورده، زور خلق، زور مردم زور خدا است. خانوادهشان در پشتشان نشست و هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی من میتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خودمون که دخترهاشان امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانوادهای میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب بمانن، ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شکایت خوردم که صنف هشت مکتب بود از تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر صنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوست مشاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده در صنف ششم، وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه صنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با صنف هفت مرکز مکتب نمیمان، من پاسم سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره و ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان پارچی خوب میداد بگه دروازه مکتب داریش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم دیدینه. واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت. بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمان های جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه رای تحصیل دخترای افغان بار بکنند. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس صدای دخترای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترای هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به پنجره نرم میکنند. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه‌های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوری چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن، ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه، ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که دختر را در کنج خانه شونده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزها چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای از این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از هر رایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم در من با وجود که گلایه کردی سنت نمیتای گفتم بسیم تحصیل تبلند بزن مهم نیست که برای تو سند بکن. دوتا نمیده که من خانه خودم مکتب آنلاین میخوانم انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن دست میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را از افسردگی نجات بده. که توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن. در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده. پدر و مادرها در قسمتی که اولادهایشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن. تاج خلق شدن. شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همیست که بشنوند. شنونده خوب در اولادای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک زلزنه امید در اونا بده. تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندین. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که افتاب از پشت یه عبیسی ها برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا یار و نگهدارتان.
موسیقی